بهتره بشینی همینجا و به من بگی چی کار داری. جوزف نگاهی به درهای بسته انداخت و گفت:
کدوم اتاقه؟
فهمیدم که نمیخواهد به من چیزی بگوید. با اکراه از پله ها رفتم بالا و وارد کتابخانه شدم و به اربابم گفتم که چه مهمان بی محلی از راه رسیده و توصیه کردم که او را نپذیرد و بگوید روز بعد بیاید. آقای لینتون اصلا فرصت پیدا نکرد که به من بگوید جوزف را مرخص کنم تا روز بعد، چون جوزف پشت سرم آمد، وارد اتاق شد، رفت آن طرف میز، هر دو مشتش را گره زد روی عصایش و انگار که میداند جواب منفی میشنود با صدای بلند گفت:
ویتکلیف منو فرستاده دنبال پسرش؟ منم بدون پسرش از اینجا نمیرم.
ادگار لینتون ساکت ماند. غم شدیدی به قیافش دوید. دلش به حال پسرک میسوخت. به یاد بیمامیدهای ایزابلا افتاد و نگرانیهایی که داشت و اینکه پسرش را به او سپرده بود. از فکر رها کردن پسرک به شدت غمگین شد. داشت فکر میکرد چطور میشود مانع این کار شد. فکرش به جایی نمیرسید. اصلا اگر سر سوزنی بروز میداد که مایل از پسرک را نگه دارد، پافشاری پدرش بیشتر میشد. چاره ای نبود جز تسلیم شدن. با این حال حاضر نبود پسرک را از خواب بیدار کند. خیلی آرام گفت: به آقای هیتکلیف بگو که پسرش فردا به وادرینگ هایتس میره. الان خوابیده؟ خیلی هم خسته است و نمیتونه این راهو بره. در ضمن بهشون بگو که مادر لینتون مایل بود پسرش تحت سرپرستی من باشه. الانم بنیش ضعیفه و احتیاج به مراقبت داره. جوزف عصایش رو کوبید زمین و کاملا آمرانه گفت:
نه نه نه، به هیچ وجه. هیتکلیف نه به مادر بچه اهمیت میده نه به شما. فقط بچهشو میخواد. من باید ببرمش. حالا؟ خودتون میتونید.
لینتون خیلی محکم جواب داد:
امشب نه. زود راتو بکش و برو و این حرفمو به اربابت بگو. هلن، ببرش پایین. گفتم برو.
دست پیرمرد عصبانی را گرفت و از اتاق بیرونش کرد و در را بست. جوزف در همان حال که آهسته آهسته داشت میرفت با صدای بلند گفت:
خیلی خوب، فردا خودش میاد. اگه جرأت دارید اونو بیرون کنید.
فصل ششم.
آقای لینتون برای جلوگیری از عملی شدن تهدیدها به من گفت صبح زود پسرک را سوار کره اسب کاترین بکنم و به وادرینگ هایتس ببرم و اضافه کرد: حالا که به هر ترتیب سرنوشت اون از دست ما خارج شده، نباید به دخترم بگیم اون کجا رفته. از این به بعد دخترم دیگه تماسی با اون نخواهد داشت و بهتره که ندونه اون تو همسایگی ما زندگی میکنه، وگرنه بیتاب و بیقرار میشه و وقت دلش میخواد بره هایتس. فقط بهش بگو که پدر این پسر یه هایی فرستاده دنبالش و پسرکم مجبور شده از پیش ما بره. لینتون واقعا سختش بود که ساعت 5 صبح از خواب بلند بشود. وقتی متوجه شد که باز هم باید به جای برود خیلی تعجب کرد. اما من برای آنکه مسئله را برایش ساده تر کنم گفتم قرار است برود مدتی پیش پدرش آقای هیتکلیف بماند و پدرش آنقدر دوست دارد او را ببیند که صبر نکرده تا او خستگی مسافرت را از تنش در کند. با تعجب گفت: پدرم؟ مامان هیچ وقت به من نگفته بود پدر دارم. پدرم کجا زندگی میکنه؟ من دلم میخواست پیش داییم باشم. گفتم: پدرت همین نزدیک گرینج زندگی میکنه، اون طرف تپه هاست. زیاد دور نیست. تو هر وقت سر حال اومدی میتونی پیاده بیای اینجا. باید خوشحال باشی که میری خونه خودت و پدرتو میبینی. باید دوستش داشته باشی. همونطور که مادرتو دوست داشتی. اون وقت پدرت هم تو رو دوست خواهد داشت. لینتون پرسید: پس چرا قبلن با خبر نشده بودم؟ چرا مادرم پیش اون زندگی نمیکرد مثل بقیه پدر و مادرها؟ گفتم: پدرت برای کارش میباید بمونه شمال، اما مادرت به خاطر اوضاع مزاجیش میباید تو جنوب زندگی کنه. باز با اصرار پرسید:
خب چرا مادرم چیزی درباره پدرم به من نمیگفت؟ همش از دایم حرف میزد. من از خیلی وقتا پیش دایمو دوست داشتم. حالا پدرمو چطور باید دوست داشته باشم؟ نمیدونم.
گفتم:
همه بچه‌ها پدر و مادرشون رو دوست دارن. شاید مادرت فکر میکرد نباید بهت بگه، چون اون وقت تو دلت میخواست بری پیش پدرت. حالا زود باش. از سواری صبح زود توی همچین روز قشنگی بهتر از یه ساعت بیشتر خوابیدنه.
پرسید:
اونم با ما میاد؟ همون دختری که دیروز دیدم.
گفتم: نه.
پرسید: دایی چطور؟
گفتم:
نه، من همرات میام.
لینتون دوباره سرش را روی بالشش گذاشت و به فکر فرو رفت. بالاخره گریهش گرفت و گفت:
من بدون داییم نمیرم. اصلا معلوم نیست منو کجا بخید ببرید.
سعی کردم به او بفهمانم که بی خود و بی جهت دارد از دیدن پدرش تفره میرود، اما باز مقاومت میکرد و نمیگذاشت لباس تنش کنم تا آماده رفتن بشود. برای آنکه از تخت خواب بیاید بیرون، مجبور شدم از ارباب کمک بخواهم. بالاخره بعد از کلی وعده و دلخوش کنک، طفلکی را از تخت خواب کشیدیم بیرون. مثلا به او گفتیم که رفتنش موقت است. آقای ادگار و کاتی بعداً به دیدنش میروند و چند وعده سرخرمن دیگر که من از خودم درآوردم و در طول راه هم چند بار تکرار کردم. کمی که گذشت، هوای تمیز بوته‌زار و آفتاب روشن و سواری دادن دلپذیر مینی باعث شد پسرک از غم و ناراحتی در بیاید. کم کم با علاقه و اشتیاق بیشتری از خانه جدید و ساکنانش پرسید. یک لحظه هم سرش را برگرداند و آخرین نگاه را به دره انداخت و پرسید:
وادرینگ هاتسن مثل تراشکراس گرین جای قشنگیه؟
مه رقیقی بالا آمده بود و ابر لطیفی در آسمان آبی تشکیل داده بود. گفتم:
اونقدر درخت نداره، به اون بزرگی هم نیست، اما از اونجا قشنگ میتونی همه اطرافو تماشا کنی. هواش هم بهتر بهت میسازه چون تازه تر و خوشتره. شاید اول فکر کنی عمارتش قدیمی و رنگ رو رفته است، اما جای آبرومندانه‌ایه. بعد از گرینچ بهترین خونه این ناحیه است. تازه میتونی حسابی توی بوته‌زار گردش کنی. هیرتون ارنشا، پسردای دوشیزه کاتی که قمخش تو هم میشه، همه جاهای قشنگو نشونت میده. روزایی که هوا خوب باشه میتونی کتابتو برداری بری روی چمنا کتاب بخونی. گهگاهی دایت شاید بیاد با تو قدمی بزنه و هوایی بخوره. خیلی وقت دایت رو تپه قدم میزنه و گردش میکنه.
پرسید:
پدرم چه شکلیه؟ مثل دایی جوون و خوش‌قیافه است؟
گفتم:
جوون که هست، اما موها و چشماش سیاهه و قیافش جدی تر به نظر میرسه. رویم رفته قد بلندتر و قوی هیکلتره. شاید اول به نظرت نرسه که مهربون و خوش اخلاقه، چون رفتارش اینو نشون نمیده، اما تو حواست باشه که باش صمیمی و مؤدب باشی. طبیعتاً بیشتر از هر دایی و قوم و خیش دیگه‌ای بهت علاقه داره، چون تو جگرگوشش هستی.
لینتون به فکر فرو رفت و گفت:
موها و چشماش سیاهه؟ نمیتونم مجسمش کنم. پس من شبیه اون نیستم، ها؟
جواب دادم:
نه زیاد.
اما با خودم گفتم: اصلاً. و با دلسوزی به صورت سفید و بدن ظریف همسفرم نگاه کردم. همینطور به چشمهای درشت و خمارش که شبیه چشمهای مادرش بود، با این تفاوت که بارقه حیات در آن دیده نمی‌شد، مگر آنکه از چیزی می‌رنجید و آن وقت نگاهش برق می‌زد. زیر لب گفت:
عجیبه که هیچ وقت به دیدن من و مامان نیامده بود. منو دیده بود؟ اگرم دیده بود لابد بچه بودم. هیچی پدرم یادم نیست.
گفتم:
ببین ارباب لینتون، 300 مایل راه خیلی زیاده. 10 سالم از نظر آدمای بزرگ انقدر زیاد نیست که به نظر تو هست. احتمالاً آقای هیتکلیف هر تابستون به فکر بوده بیاد دیدن تو، اما فرصت مناسبی پیدا نمی‌کرده. حالا هم که دیگه خیلی دیر شده. با این جور سوالا ناراحتش نکن. بی خود و بی جهت آرامششو به هم نزن.
پسرک بقیه راه مشغول فکر کردن بود تا اینکه رسیدیم به دروازه باغ خانه سر مزرعه. به قیافش نگاه کردم تا ببینم چه حالی دارد. با دقت و خیلی جدی نگاه کرد به سردر حجاری شده، پنجره‌های مشبک کوتاه، بوته‌های درهم و برهم خارتوت و درخت‌های کج و کوله صنوبر و بعد سرش را به علامت نارضایتی تکان داد. در عالم خودش از ظواهر خانه جدیدش اصلا خوشش نیامده بود. اما خودداری کرد و لب به شکایت باز نکرد، به این امید که شاید حسنهای توی خانه عیبهای بیرون را جبران کند. قبل از آن که از کره اسب پیاده بشود رفتم و در را باز کردم. ساعت 6:30 بود. افراد خانه تازه صبحانهشان را خورده بودند. خدمتکار داشت وسایل روی میز را جمع می‌کرد و دستمال می‌کشید. جوزف کنار صندلی اربابش ایستاده بود و داشت از اسبی حرف می‌زد که چلاق شده بود. هیرتون هم داشت آماده می‌شد برود مزرعه. آقای هیتکلیف تا مرا دید گفت:
سلام نلی. فکر می‌کردم خودم مجبور می‌شم برم اونجا و بچه‌مو بردارم بیارم. آوردیش؟ آره. خب بریم ببینیم چه شکلیه.
بلند شد و به طرف در رفت. هیرتون و جوزف هم هاج و واج به دنبالش راه افتادند. طفلکی لینتون با ترس و لرز به قیافه این سه نفر نگاه میکرد. جوزف با اخم وراندازش کرد و گفت:
عبا اصلا شبیه شما نیست، یعنی دختراست.
هیتکلیف هم مات و مبهوت به پسرش خیره شد و پوزخند زد. با تعجب گفت:
بنابر خدا، عجب خوشگلی، عجب بچه دوست داشتنی تو دل بروی. مگه با آب زیپا بزرگش کردن نلی؟
اه، لعنت به من،
بدتر از چیزی که انتظار داشتم. البته خدا شاهده که من امید چندانی هم نداشتم.
به بچه وحشت زده و مات و مبهوت علامت دادم که از اسب پیاده بشود و بیاید تو. درست نمیفهمید پدرش چه میگوید و این حرف ها مربوط به اوست یا نه. اصلا مطمئن هم نبود که این غریبه بداخلاق که پوزخند میزند پدرش باشد. با ترس و لرز چسبید به من. وقتی آقای هیتکلیف نشست روی صندلی و به او گفت:
اینجا.
پسرک صورتش را گذاشت روی شانه من و گریه سر داد. هیتکلیف گفت:
نه ساکت.
دست دراز کرد و با خشونت او را کشید بین زانوهای خودش و بعد چانه‌اش را گرفت بالا و ادامه داد:
اشغلق لازم نیست، نمیخوایم کتکت بزنیم لینتون. اسمت همینه دیگه نه؟ همه چیزت به مادرت رفته. ای جوجه مردنی، پس چیت به من رفته؟
کلاه پسرک را در آورد، موهای پرپشت بورش را کنار زد و به بازوهای لاغر و انگشت‌های کوچکش دست کشید. موقع این معاینه لینتون دست از گریه برداشت و با چشم‌های آبی درشتش معاینه کننده‌اش را ورانداز کرد. هیتکلیف وقتی خوب خیالش راحت شد که همه بدن پسرک ظریف و شکننده است پرسید:
منو می‌شناسی؟
لینتون گیج و منگ گفت:
نه.
چیزی از من نمی‌دونی؟
لینتون باز جواب داد:
نه.
هیتکلیف گفت:
نه؟ شرم بر مادرت که احترام بهت یاد نداده. خب حالا من بهت میگم که تو پسر منی. مادرت زن عوضی بدجنسی بود که بهت نمیگفت چه جور پدری داری. حالا اینقدر پرک نزن و رنگ برنگ نشو. البته خوبه که میبینم خون قرمز داری. پسر خوبی باش، منم هواتو دارم. نلی تو اگه خسته‌ای بشین، اگرم خسته نیستی برگرد خونت. لابد هرچی اینجا میبینی و میشنوی توی گرینچ به اون مردک میگی، ولی تا وقتی ایستاده یا این پا اون پا میکنی این بچه آروم و قرار پیدا نمیکنه.
گفتم:
بسیار خوب. امیدوارم با این پسر مهربون باشید آقای هیتکلیف، وگرنه زیاد پیش شما نمیمونه. این بچه تنها کسیه که تو این دنیا دارید، اینو بدونید، همیشه به یاد داشته باشید.
خندید و گفت
حسابی مهربون هستم، لازم نیست نگران باشی، فقط هیچ کس جز من نباید با اون مهربون باشه، فهمیدی؟ میخوام کل علاقش به من باشه. حالا برای اینکه مهر و محبتم رو شروع کنم، جوزف یه کمی صبونه برای پسرم بیار. هیرتون گوساله برو سر کارت.
وقتی جوزف و هیرتون رفتند ادامه داد:
بله نری، پسر من مالک آینده جاییه که تو در اون زندگی میکنی، دارم میخواد زنده بمونه تا جانشین اون آقا بشه. تازه پسر منه و دلم میخواد ببینم که نسل من ارباب اون املاک میشه. بچه من بچه های اونا رو اجیر میکنه تا تو زمین های پدرشون کار کنن و مزد بگیرن. این تنها چیزیه که باعث میشه وجود این طول سگو تحمل بکنم، وگرنه از خودش بدم میاد و بیزارم، چون خاطرات بدی رو در من زنده میکنه. اما همین نکته که گفتم کفایت میکنه، پیش من امن و امانه. به همون خوبی تر خشکش میکنم که اربابت بچه خودش رو تر خشک میکنه. یه اتاق هست توی طبقه بالا که حسابی مرتب و مجهزش کردم. یه معلمم استخدام کردم که از 20 مایلی میاد اینجا تا 3 بار در هفته هر چی این بچه دوست داره بهش یاد بده. به ایرتون دستور دادم که از این بچه اطاعت کنه. میبینی؟ ترتیب همه کارها رو دادم تا این بچه آقا باشه و از همه بالاتر، از همه دوروبری ها بالاتر. البته افسوس که زیاد مستحق این دردسرها نیست. تنها آرزوم تو دنیا این بود که به این بچه افتخار بکنم. حالا که میبینم لاغر مردنی و بیرنگ و روه، بد جوری توی زقم خورده.
همین موقع جوزف با یک کاسه بلغور جو و شیر برگشت و آن را گذاشت مقابل لینتون. پسرک با دلخوری این شلم شوربای خانگی را هم زد و گفت که نمیتواند اون را بخورد. دیدم که پیرمرد هم کم و بیش مثل اربابش با تحقیر و استهزا به پسرک نگاه می کند، در صورتی که نمی بایست احساس خودش را بروز بدهد، چون هیتکلیف از زیر دست ها خواسته بود به پسرک احترام بگذارند. جوزف گفت:
نمیتونی بخوری؟
زل زد به قیافه لینتون و بعد صدایش را پایین آورد تا کس دیگری نشنود و گفت:
مال اربابیرتون وقتی بچه بود چیزی غیر از این نمیخورد. چیزی که برای اون خوب بوده لابد برات هم خوبه، فهمیده؟
لینتون با کشخلقی گفت:
نمیخورم، ببرش.
جوزف با دلخوری غذا را برداشت و آورد پیش ما. سینی را گرفت جلوی دماغ هیتکلیف و گفت:
اما این غذا اشکالی داره؟
هیتکلیف گفت:
چرا نمیخوره؟
جوزف گفت:
بچه به اونگیر میگه نمیتونه بخوره، ولی من میگم غذای خوبه. مادرش هم اینطوری بود، به نظرش ما اونقدر نجس بودیم که آرد محصولی رو که ما میکاشتیم حاضر نبود بخوره.
اربابش با عصبانیت گفت:
اسم مادرش رو جلوی من نبر، یه چیزی بیار که بتونه بخوره. همین نری؟
این بچه معمولا چی میخوره؟
گفتم بهتر از چای یا شیر داغ به او بدهند. زن خدمتکار دستور گرفت برود همین را آماده کند. فکر کردم بالاخره هر چه باشد، پدرش محض خودخواهی خودش هم که شده، کاری میکند به این بچه سخت نگذرد. میفهمد که بنیش ضعیف است و باید به او مدارا کند. به آقای ادگار خواهم گفت که اخلاق هیتکلیف عوض شده. دیگر دلیلی نداشت بیشتر آنجا بمانم. موقعی که لینتون داشت با کمی ترس و لرز یک سگ با محبت را پس می‌زد، آرام خارج شدم. اما حواسش بود و متوجه رفتنم شد. درست موقعی که در را بستم، صدای گریه‌اش را شنیدم و بعد هم جیغ و فریاد که:
نرو، منو اینجا نذار، من اینجا نمیمونم، نمیخوام بمونم.
بعد چفت در را انداختند. اجازه ندادند از در خارج بشود. من سوار مینی شدم و آن را به تاخت درآوردم. به این ترتیب پرستاری کوتاه مدتم به پایان رسید. فصل هفتم. آن روز با کاتی کوچولو دردسرها داشتیم. خیلی قبراغ و سرحال بیدار شد تا برود پیش پسر عمه‌اش. اما همین که فهمید او رفته شروع کرد به گریه‌زاری و انقدر بیتابی و ناراحتی کرد که ادگار برای آرام کردنش مجبور شد به کاتی دلگرمی بدهد که لینتون خیلی زود بر می گردد. اما در این حال گفت اگه بتونم بیارمش. که خب امیدی به آن نمی رفت. این وعده پدر زیاد کاتی را آرام نکرد، اما گذشت زمان تأثیر خودش را گذاشت. گهگاه از پدرش می پرسید لینتون کی برمی گردد، اما روزی که تجدید دیدار کردند، قیافه لینتون در حافظه کاتی چنان محو شده بود که کاتی دیگر او را نمی شناخت. گاهی که برای کاری به گیمرتن می رفتم و تصادفاً زن خدمتکار وادرینگ هایتس را می دیدم، از او جویای حال ارباب جوان می شدم، چون این ارباب جوان هم مثل کاترین در انزوا زندگی می کرد و کسی او را نمی دید. از زبان زن خدمتکار می شنیدم که لینتون همچنان ضعیف و مریض احوال است و مایه دردسر. می گفت آقای هیتکلیف هرچه بیشتر می گذرد بیشتر از او بدش می آید، اما سعی می کند این احساس خودش را بروز ندهد. اصلا از شنیدن صدای او ناراحت می شود و حاضر نیست بیشتر از چند دقیقه. آن شب از این دیدار حرفی به پدرش نزد، چون اصلا آقای لینتون را ندید. روز بعد حرفایی زده شد که البته برای دوشیزه کاتی خوشایند نبود. البته من رویم رفته ناراحت نشدم، چون واقعا راهنمایی کردن و هشدار دادن به دوشیزه کاتی کار سختی بود که من نمی توانستم اندازه آقای لینتون از افتش بر بیایم. اما آقای لینتون هم نمی توانست برای مجاب کردن دوشیزه کاتی همه چیز را به او بگوید و در نتیجه کاتی مجاب نمی شد که چرا باید با ساکنان هایتس قطع رابطه کند. کاترین برای هر چیزی که خلاف میلش بود چون و چرا می کرد و دلیل و علت می خواست. بعد از سلام و احوال پرسی صبح با شوق و ذوق گفت
بابا جون، اگه گفتی دیروز که برای گردش به بوتزار رفتم کیو دیدم؟ بابا جون یکی خوردی؟ خب، کار خوبی نکرده بودی درسته؟ من، اما گوش کن، اون وقت میبینی که چطور دستت رو شده. همینطور الین که هم دست توه و همیشه وانمود میکرده غمخوار منه. منظورم موقعیه که من همیشه امیدوار بودم لینتون برگرده، اما همیشه هم ناامیدم نکرد.
بعد شرح کاملی از گردشش داد و پیامدهای آن. اربابم چند دفعه نگاه ملامتباری به طرفم انداخت اما چیزی نگفت تا اینکه صحبت‌های دخترش تمام شد. بعد دخترش را به طرف خودش کشید و از او پرسید که آیا می‌داند چرا به او نگفته بود لینتون در نزدیکیشان اقامت دارد؟ آیا به این علت چیزی نگفته بود که دخترش را از لذت بی‌ضرری محروم کند؟ کاترین گفت
به خاطر این من چیزی نمی گفتید که از آقای هیتکلیف بعدتون می آمد.
پدرش گفت کاتی، پس تصور می کنی من بیشتر در بند احساسات خودم بودم تا تو؟
نه، علتش این نبود که من از آقای هیتکلیف بعدم می آمد. برعکس، علتش این بود که آقای هیتکلیف از من بعدش می آمد. اون آدم بدجنسیه. از هر کسی که بدش بیاد توی اولین فرصت کاری میکنه که خون خراب بشه و از هست و نیست بیفته. از این کار لذت میبره. من میدونستم که تو نمیتونی با پسر عمت رفت آمد کنی مگر اینکه با آقای هیتکلیف سر کار پیدا کنی. آقای هیتکلیف هم چون از من بدش میاد از تو هم بدش میاد. پس من فقط برای خیر و صلاح تو بود که مواظب بودم لینتون رو نبینی. فقط همین. میخواستم موقعی که بزرگتر شدی اینا رو برات بگم. حالا متاسفم که دیر شده. کاترین که اصلا مجاب نشده بود گفت: اما بابا جون، آقای هیتکلیف خیلی مؤدب و با نزاکت بود. مخالف رفت آمد ما هم نبود. به من میگفت هر وقت دلم خواست میتونم برم اونجا، اما فقط به تو نباید بگم، چون تو باش دعوا کرده بودی و اونو به خاطر اینکه با عمه ایزابلا ازدواج کرده بود نمیبخشیدی. خب واقعا تو اونو نبخشیدی، تقصیر توه. اون که حرفی نداره، دلش میخواد ما با هم دوست باشیم. لااقل من و لینتون که میتونیم با هم دوست باشیم، اما تو مخالفی. اربابم که میدید دخترش حرف او را درباره بدجنسی این شوهرم قبول نمی کند، شمه از رفتار او را با ایزابلا گفت و اینکه چطور صاحب وادرینگ هایتس شد. اربابم دوست نداشت زیاد درباره این قضایا حرف بزند، چون همین مختصری هم که گفته بود باعث شده بود همان بیزاری و وحشتی از دشمن قدیمیش به سراغش بیاید که از زمان مرگ خانم لینتون همیشه در بطن وجودش بود. همیشه به تلخی می گفت: اگه اون نبود شاید زنم هنوز زنده بود. به نظر او هیتکلیف قاتل زنش بود. دوشیزه کاتی دختری بود که از شرارتها و کارهای بد کاملا بیخبر بود. حد اکثر شرارتی که می شناخت همان نافرمانی ها و بیانصافی ها و از کوره در رفتن های جزئی خودش بود که از تند مزاجی و سر به هواییش ناشی می شد. تازه هر وقت هم که چون این کارهای از او سر می زد بلا فاصله پشیمان می شد. خب حالا همین دختر وصف سیاهی و تباهی کسی را شنیده بود که سالها در کمین انتقام نشسته بود و نقشه های خود را با خون سردی پیش برده بود، بدون آنکه هیچ وقت وجدانش ناراحت شده باشد یا پشیمان شده باشد. کاترین که تا آن لحظه نه چون این چیزی به مخیلش خطور کرده بود و نه نمونه‌اش را در کتاب‌ها خوانده بود، از تصور اینکه چون این بشری هم ممکن است وجود داشته باشد چنان متأثر و حیرت زده شد که آقای ادگار دیگر لازم ندید صحبت را ادامه بدهد. فقط گفت: عزیزم، حالا دیگه میدونی که چرا میخوام از اون خونه و از اون آدم ها دوری کنی. خب حالا برگرد سر کارا و مشغولیات خودتو، دیگه به این قضیه فکر نکن. کاترین پدرش را بوسید و بعد مثل همیشه بی سر و صدا یکی دو ساعتی درسش را خواند. بعد هم با پدرش به پیاده روی رفت و آن روز هم مثل روزهای دیگر گذشت. اما شب که به اتاقش رفت و من هم رفتم تا برای عوض کردن لباس کمکش کنم، دیدم دو زانو کنار تخت نشسته و دارد گریه می کند. گفتم: بچه بی فکر، دست بردار. اگه می دونستی غم و غصه واقعی یعنی چی، اون وقت خجالت می کشیدی که به خاطر این مخالفت جزئی اشک بریزی. تو چیز کاترین، تو هیچ وقت ذره غم و غصه واقعی نداشتی. یه لحظه فکر کن که من و ارباب مردیم و تو تک و تنها موندی تو این دنیای بیدار و پیکر. اون وقت چه حالی پیدا میکنی؟ حالا این قضیه رو مقایسه کن با وضعی که گفتم. به جای اینکه چیزهای بیشتری بخوای، خدا رو شکر کن که چه آدم های خیرخواه دور و برت هستن. گفت: الن، من برای خودم گریه نمی کنم. برای اون گریه میکنم. فکر میکنه فردا هم منو میبینه، اما نمیبینه. انتظار میکشه اما سر کله ای من پیدا نمیشه. گفتم: چه حرفا؟ خیال میکنی همینقدر که تو به فکرش هستی اونم به فکر تو هست؟ مگه هیلتون پیش اون نیست؟ آدم به خاطر ندیدن یک قوم و خویش که گریه نمیکنه. اونم یک قوم و خویشی که فقط دوبار اونو دیده. لینتون میفهمه اوضاع از چه قراره و دیگه فکرشو مشغول تو نمیکنه. بلند شد و گفت: ولی من میتونم چند خط بنویسم و بهش بفهمونم که چرا نمیرم اونجا. کتابایی رو هم که بهش قول داده بودم براش میفرستم. باشه؟ کتاباش به قشنگی کتابای من نیستن. وقتی بهش گفتم چقدر کتابام جالبه خیلی دلش میخواست ببینه. این کارو که میتونم بکنم ایلن، مگه نه؟ خیلی محکم گفتم: نه به هیچ وجه، نه اصلاً، چون بعدش اون به تو نامه می نویسه و این کار ادامه پیدا می کنه. دوشیزه کاترین،
این دوستی آشنایی باید به کلی تموم بشه.
پدرت نظرش اینه؟ منم باید مواظب باشم کاری برخلاف نظر پدرت انجام نشه.
با التماس به من نگاه کرد و گفت:
آخه چند خط نامه که...
حرفش را قطع کردم و گفتم: ساکت، دیگه حرفشو نزن. همه چی دوباره از همین چند خط نامه شروع میشه.
خیلی خوب، حالا برو توی تخت خوابت.
نگاه کینه توزانه ای به من انداخت، انقدر کینه توزانه که دلم نخواست برای شب بخیر گفتن او را ببوسم. رویش را کشیدم و بعد با دلخوری در اتاق را پشت سرم بستم، اما وسط راه پشیمون شدم و آرام برگشتم. و چه دیدم؟ دوشیزه خانم کنار میز ایستاده بود با یک ورق کاغذ سفید و مداد به دست که به محض ورودم عین آدم‌های خطاکار از من قایم کرد. گفتم: کاترین، اگه نامه ای هم بنویسی کسی نیست اونو ببره. الان دیگه شمعتو خاموش میکنم.
شمع خاموش کن را گذاشتم روی شعله، اما همون موقع کاترین محکم زد پشت دستم و گفت:
پت جنس.
بعد بار دیگر که از اتاق خارج شدم با اوقات تلخی و عصبانیت هرچه تمامتر در را پشت سرم قفل کرد. نامه را نوشت و داد به شیر فروشی که از دهکده می آمد. این را من مدتی بعد فهمیدم. چند هفته گذشت و کاتی هم خلق و خوی عادیش را پیدا کرد، اما علاقه شدیدی هم پیدا کرده بود به اینکه با خودش خلوت کند. خیلی وقتها که داشت کتاب می‌خواند و من سرزده به اتاقش می‌رفتم، یک کی می‌خورد و بیشتر خم می‌شد روی کتاب. معلوم بود دارد چیزی را از من پنهان می‌کند. من لبه یک کاغذ را می‌دیدم که از لای ورق‌های کتاب بیرون می‌زد. یک کار دیگرش هم این بود که صبح زود می‌آمد پایین و توی آشپزخانه این پا و آن پا می‌کرد، انگار که منتظر باشد چیزی بیاورند. یک کشوی کوچک در گنجی کتابخانه داشت که ساعتها با آن ور می رفت و خیلی حواسش بود که همیشه در آن را قفل کند و کلیدش را بردارد. یک روز که داشت به این کشو سرکشی می کرد، متوجه شدم که جای اسباب بازی ها و خرت و پرت هایی را که قبلا توی کشو بود، تکه کاغذ های تا شده ای گرفته است. کنجکاو شدم و سوءظن پیدا کردم. تصمیم گرفتم به گنجینه مرموزش سرکی بکشم. شب همین که کاترین و اربابم رفتن طبقه بالا تا بخوابند، همه ی کلیدهای خانه را که داشتم امتحان کردم و خیلی زود دیدم که یکی از کلیدها به قفل کشو می‌خورد. کشو را باز کردم و هرچه بود لای پیشبندم گذاشتم و بردم تا سر فرصت توی اتاقم وارسی کنم. با اینکه از قبل حد زده بودم، باز هم تعجب کردم که تعداد زیادی نامه رد و بدل شده بود. لینتون هیتکلیف تقریبا هر روز نامه فرستاده بود. در واقع به نامه های کاترین جواب داده بود. نامه های اول سرسری و کوتاه بودند، اما هرچه بیشتر گذشته بود نامه ها مفصلتر و عاشقانه تر شده بودند. البته با توجه به سن و سال نویسنده نامه ها مطالب به نظرم مضحک و ساده لوحانه می آمد، اما جا به جا عبارت های دیده می شد که فکر می کردم لابد با راه نمایی آدم پخته تری نوشته شدند. بعضی از آنها ملغمه عجیبی از شور و حرارت بود و خام دستی. با احساس های تند و تیز شروع می شدند، اما به انشای تصنعی و دور و دراز ختم می شدند که بچه مدرسه ای ها برای محبوب خیالی نادیده می نویسند. نمی دانم کاتی از این نوشته ها خوشش می آمد یا نه، ولی به نظر من یک مشت جفنگ بودند. تعداد زیادی را نگاه کردم و بعد لای دستمالی پیچیدم و کناری گذاشتم. در کشوی خالی را هم قفل کردم. خانم جوان من طبق معمول صبح زود از پله‌ها آمد پایین و وارد آشپزخانه شد. دیدم که به محض آمدن پسرکی به طرف در رفت. موقعی که دوشیزه شیر دوش صرف پسرک را پر از شیر کرد، کاترین چیزی توی جیب کت پسرک گذاشت و چیزی هم از جیبش برداشت. از راه باغ میانبر زدم و منتظر موندم تا پسرک برسد. جانانه از امانت خود دفاع کرد و در جریان کشمکش ما شیر از ظرفش ریخت. بالاخره توانستم نامه را از جیبش در بیاورم. تهدیدش کردم که اگر فلنگش را نبندد هرچه دید از چشم خودش دیده است. بعد کنار دیوار ایستادم و انشای احساساتی دوشیزه کاتی را خواندم. نوشتهش ساده تر و روانتر از نوشته های پسر عمه‌اش بود. قشنگ بود و خیلی هم ساده لوحانه. سری تکان دادم و فکورانه وارد خانه شدم. هوا بارانی بود و کاترین نمی توانست برای گردش به دوروبر پارک برود. به خاطر همین بعد از درس و مطالعه روزانه‌اش به سراغ کشویش رفت. پدرش داشت پشت میز کتاب می خواند. من هم به عمد رفتم سراغ یکی از حاشیه‌های پرده پنجره که پاره نشده بود، اما وانمود کردند که پاره شده و باید آن را رفو کنم. می خواستم ببینم کاترین چه می کند. فرض کنید پرندهی لانه پر از جوجهش را ترک می کند، اما بعد که بر می گردد می بیند جوجه ها نیستند. کاترین فقط گفت آه. اما همین یک کلمه از استراب و نومیدی آن پرنده هم گویاتر بود. قیافه کاترین که شاد بود به هم ریخت. آقای لینتون سرش را بلند کرد، گفت چی شده عزیزم؟ صدمه ای به خودت زدی؟ کاترین از لحن و حالت پدرش فهمید که او از محتویات کشو خبر ندارد. نفس زنان گفت
نه، نه بابا جون، نه.
و اضافه کرد
ارن، ارن، بیا طبقه بالا، حالم خوب نیست.
همین کار رو کردم و همراهش رفتم. تنها که شدیم بلا فاصله زانو زد و گفت
ارن، تو برداشتی؟ اونا رو به این بده، قول میدم دیگه ادامه ندم. به بابا جون نگو. به بابا جون که نگفتی الان ها؟ بگو که نگفتی. کار خیلی بدی کردم اما دیگه نمی کنم.
خیلی جدی و محکم گفتم از جایش بلند بشود. بعد همانطور جدی گفتم
خب دوشیزه کاترین، ظاهرا خیلی جلو رفتی، باید خجالت بکشی. هر روز اوقات بیکاریت میشینی و یه مش مزخرفاتو میخونی. اصلا چطور اینا رو چاپ کنی؟ خب اگه به ارباب نشون بدم به نظر تو چه فکری میکنه؟ هنوز به ارباب نشون ندادم، ولی خیال نکن که اسرار مسخرتو فاش نمیکنم. خجالت داره. لابد نوشتن این لاتایلاتو تو شروع کردی. مطمئنم که اون عقلش به این کارا نمیرسید.
با حقیقی که نشانه دلشکستگیش بود گفت
من شروع نکردم. واقعا من شروع نکردم. اصلا به فکرم نمی رسید عاشقش باشم. تا یه روز
گفتم
عاشق؟
این را با لحن هرچه تحقیرآمیزتری گفتم و ادامه دادم
عاشق؟ بله؟ به حق چیزایی ندیده و نشنیده. چطوره پس عاشق آسیابانی بشیم که سالی یه بار میاد قله از ما میخره؟ واقعا عجب عشقی. تو کل عمر دو بار فقط لینتون رو دیدی، اونم کمتر از 4 ساعت. بیا اینم مزخرفات بچگانه شما. الان میرم کتابخونه، میخوام ببینم پدرت درباره این عشق و عاشقی چه نظری داره.
پرید طرف نامه های عزیزش، اما من بسته را نگه داشتم بالای سرم. شروع کرد به خواهش و التماس که من نامه ها را بسوزانم. هر کاری میخواهم بکنم اما آنها را به پدرش نشان ندهم. من که هم عصبانی بودم و هم داشت خندم می گرفت، چون کل ماجرا به نظرم خود نمای بچگانه می آمد، بالاخره کمی نرم شدم و گفتم
اگه بسوزونمشون قول واقعی میدی که دیگه نه نامه بفرستی، نه نامه برات بیاد، نه کتاب رد و بدل کنی، چون میدونم که تو چند بار کتاب براش فرستادی، نه حلقه مو، نه انگشتر، نه اسباب بازی؟
کاترین بلند گفت
اسباب بازی برای هم نمیفرستیم.
با آنکه خیلی خجالت میکشید به غرورش برخورده بود. گفتم
پس هیچی رد و بدل نمی کنید. فهمیدی خانم؟ اگه میخواید ادامه بدید خب من برم سراغ پدرت.
لباسم را گرفت و گفت
قول میدم اله، بنداز توی آتیش، زود باش، بسوزون.
اما موقعی که داشتم با سیخ بخاری جا باز می کردم، کاترین طاقت این مراسم قربانی را نیاورد. به من التماس کرد که یکی دوتا از نامه ها را نسوزنم.
یکی دوتا ایلن، محض خاطر لینتون.
دستمالم را باز کردم و نامه ها را یکی یکی از گوشه دستمال انداختم توی بخاری و شعله توی دودکش زبانه کشید. جیغ کشید و گفت:
میخوام لااقل یکشو نگه دارم، ظالم.
و دست کرد توی آتش و چند ورق نیم سوخته را کشید بیرون و البته انگشت هایش هم سوخت. گفتم:
خیلی خوب، باشه، منم چند تا رو نگه میدارم تا به پدرت نشون بدم.
بقیه نامه ها را که هنوز توی بخاری نینداخته بودم برگرداندم لای دستمالم و راه افتادم به طرف در. کاترین ورقهای نیم سوخته را دوباره انداخت توی آتش و مرا کشید طرف بخاری تا بقیه نامه ها را هم بسوزنم. کار که تمام شد خل و خاکستر را هم زدم و بعد یک بیلچه زغال سنگ هم ریختم روی آن. کاترین ساکت و بسیار غمگین توی اتاقش کس کرد. من رفتم طبقه پایین تا به اربابم بگویم که دغدغه خاطر خانم جوان درباره ناخوشیش برطرف شده، اما صلاح دیدم که کمی دراز بکشد و استراحت بکند. برای نهار نیامد، اما عصر برای چای آمد. رنگ پریده بود، دور چشمهایش کبود شده بود، ولی قیافه و ظاهرش آرام به نظر می رسید. صبح روز بعد روی تکه کاغذی به نامه قبلی جواب دادم. نوشتم: از جناب هیتکلیف تقاضا می شود دیگر نامه‌ای برای دوشیزه لینتون نفرستند، زیرا ایشان دریافت نخواهند کرد. و از آن پس پسرک با جیب خالی می آمد. فصل هشتم. تابستان به پایان رسید و پاییز آمد. سپتامبر هم سپری شد، اما آن سال موعد برداشت عقب افتاده بود و تعدادی از مزرعه ها هنوز درو نشده بودند. آقای لینتون و دخترش خیلی وقتها برای گردش و پیاده روی به میان درو کنندگان می رفتند. روزهایی که زارعان آخرین بافه ها را می بردند، آقای لینتون و کاترین تا تاریکی هوا بیرون می ماندند و چون هوای شب سرد و مهالود بود، اربابم سرمای بدی خورد که دست از سرش بر نداشت. ریش ناراحت شد و مجبور شد تقریبا کل زمستان را توی خانه بماند. کاتی بیچاره که هنوز ترسان ماجرای کوتاه عاشقانه در وجودش بود، بعد از قطع شدن نامنگاری ها بسیار غمگین‌تر و افسرده‌تر شده بود. پدرش به او می گفت که کمتر به سراغ درس و مطالعه برود و به جایش بیشتر فعالیت بدنی داشته باشد. دیگر پدرش همراهش این طرف آن طرف نمی رفت. من فکر می کردم وظیفه دارم تا جایی که می شود این کمبود را جبران کنم و خودم با کاتی این طرف آن طرف بروم. البته من نمی توانستم کاملا جای پدرش را بگیرم، چون کلی کار و مشغله روزمره داشتم و فقط روزی 2-3 ساعت وقت پیدا می کردم که با کاترین گردش کنم. ضمن اینکه مصاحبت من اصلا برای کاترین آن لذتی را نداشت که مصاحبت پدرش داشت. بعد از ظهر یکی از روزهای اکتبر یا اوایل نوامبر، من از خانم جوانم خواستم که آن روز از گردش و هواخوری منصرف بشود. هوا بوی باران می‌داد. زمین‌ها و گذرگاه‌ها پوشیده از برگ‌های خیس و پژمرده‌ای بودند که باد آنها را جابجا می‌کرد. نصف آسمان سرد و آبی را ابر پوشانده بود. ابرهای خاکستری و تیره‌ای که داشتند از غرب می‌آمدند و جمع می‌شدند، آبستن باران سنگینی بودند. مطمئن بودم که رگبار سیلاسایی در می گیرد. اما کاترین زیر بار حرفم نرفت و من با اکراه بالا پوشی بتن کردم و چترم را برداشتم تا با هم برویم پیاده روی و گشتی بزنیم تا انتهای پارک. این پیاده روی هم مثل بقیه پیاده روی هایی بود که کاترین هر وقت بی دل و دماغ بود و حوصله‌اش سر می رفت، برای تغییر روحی هم که شده زورکی می رفت. آن موقع که حال آقای ادگار بدتر بود، این پیاده روی ها واقعا از سر شوق نبود، بلکه برای پر کردن ساعت های بیکاری بود. البته آقای ادگار خودش به زبان نمی آورد که حالش خوش نیست، اما من و کاترین از سکوت های او و از قیافه محزون و پژمرده‌اش این را می فهمیدیم. کاترین غمگین و ناراحت به راه افتاد. خبری از جست و خیز و لیلی کردن نبود، در حالی که در آن هوای سرد قاعدتاً می بایست بدود و ورج ورجه کند. چند بار که زیر چشمی نگاهش کردم، متوجه شدم که دستش را می کشد روی صورتش و اشکش را پاک می کند. به دوروبرم نگاه کردم تا چیزی پیدا کنم که توجهش را به آن جلب کنم. یک طرف مسیرمان پشته بلند و ناهمواری بود که روی آن درخت‌های رشد نکرده فندق و بلوط به حالت سست ایستاده بودند و ریشه هایشان نصف نیمه از خاک بیرون زده بود. آن خاک برای بلوط خیلی شل بود. تند بادها هم تعدادی از آنها را حسابی کش کرده بودند. موقع تابستان دوشیزه کاتی دوست داشت از تنه این درخت‌های کج بالا برود و روی شاخه‌ها بنشیند و در ارتفاع نسبتاً زیادی از سطح زمین تاب بخورد. من از فرزی و چابکیش خوشم می‌آمد و سبکباری و فارغ‌بالی بچگانه‌اش را دوست داشتم. اما هر بار که او را در آن ارتفاع می‌دیدم، به او تذکر می‌دادم و می‌گفتم بیاید پایین، ولی طور این را می‌گفتم که می‌فهمید لازم نیست بیاید پایین. بعد از نهار تا موقع چای عصر همانجا در آن گهواره که با باد می جنبید لم می داد و کاری هم نمی کرد جز آواز خواندن. آوازهای قدیمی را می خواند که من زمان بچگیش برایش خوانده بودم و یاد گرفته بود. در همان حال به پرنده ها نگاه می کرد که همخانه‌اش بودند و به جوجه های خود غذا می رساندند و به آنها پرواز یاد می دادند. گاهی هم کاترین چشمهایش را می بست و به عالم فکر و خیال می رفت و انقدر هضم می برد که نمی شود وصف کرد. گفتم
نگاه کن دوشیزه خانم،
و کنج دنجی را پایین ریشه های یک درخت خمیده به او نشان دادم و اضافه کردم
زمستون هنوز به اینجا نیومده، هنوز یه شاخه گل کوچیک هست، آخرین جوونه از اون همه گلهای استکانی که تو جوئیه با رنگ بنفششون اون پله پله های سبزو میپوشونند. میری بالا تا بچینی و ببری برای پدرت؟
کاتی خیره شد به گل تنها که در پناهگاه خاکیش می لرزید. خوب که نگاه کرد گفت
نه، به اون دست نمی زنم. ولی غم‌انگیزه الان، نه؟
گفتم
آره، مثل تو نحیف و لاغر. تو هم رنگ و روت رفته. بیا دست هم دیگر رو بگیریم و بدویم. اونقدر ضعیف شدی که دیگه می تونم پا به پای تو بدم.
گفت
نه،
و باز سلانه سلانه به راهش ادامه داد. گاهی هم می ایستاد تا به تک خزهی نگاه کند، یا به سنبوله از علفهای رنگ باخته، یا قارچی که در میان انبوه شاخ و برگهای قهوه‌ای کاملا رنگ نارنجی روشنش به چشم می آمد. گهگاه باز هم رویش را بر می گردند و دستش را می کشید روی صورتش. نزدیکتر شدم و دستم را روی شانهش گذاشتم و پرسیدم
کاترین، عزیز من چرا گریه میکنی؟
لابد به خاطر سرماخوردگی پدرته، ها؟ خدا رو شکر کن که حالش بدتر از این نیست. دیگر اشکهایش را مهار نکرد و چنان بغضش ترکید و گریه سرداد که نفس کشیدن برایش سخت شد. گفت
حالش بدتر میشه. اگه پدرم منو تنها بذاره و من تک و تنها بمونم، وقت چی کار کنم؟ الن، من حرفای تو رو فراموش نکردم. همیشه حرفات توی گوشم زنگ میزنه. وقتی تو و پدرم از دنیا برید، زندگی چقدر عوض میشه. چقدر دنیا ملال‌آور میشه.
گفتم
از کجا معلوم که تو قبل از ما نمیری؟
درست نیست آدم نفوس بد بزنه. ما امیدواریم سالای سال زنده باشیم و هیچ کدوممون به این زودیا نمیریم. ارباب جوونه. منم قوی و سالمم. 45 سال بیشتر سن ندارم. مادرم 80 سال عمر کرده بود و تا روز آخرم سر حال بود. حالا اصلا فرض کن آقای لینتون 60 سال عمر کنه دوشیزه خانم. خب؟ بازم سالای زیادی مونده تا به اون روز برسی.
بیمعنی نیست که تو 20 سال زودتر خودتو ناراحت میکنی و غصتشو میخوری؟
گفت
ولی همه ایزابلا که جوون مرگ شد سنش از پدر کمتر بود
و طوری نگاهم کرد که انگار امید داشت حرف دلگرم کننده ای رو بزنم. گفتم
عمه ایزابلا من و تو رو نداشت که ازش مراقبت کنم. خوشبختم نبود. اما ارباب خوشبخته. عمه ایزابلا دلش خوش نبود. شوق زندگی نداشت. تو بهترین کاری که باید بکنی اینه که خوب به پدرت برسی و خوشحالش کنی. برای خوشحال کردنش هم باید خودت خوشحال و سرحال باشی و پدرت ببینه که تو خوشحال و سرحالی. نظر مسئله پیش بیاد که پدرت به نگرانی و استراب دچار بشه. ببین کاتی، بی پرده دارم بهت میگم که اگه سر به هوا و بی توجه بودی بعید نبود پدرت دق کنه. اگه به خیالات ساده لوحانت درباره اون پسر پروبال میدادی پدرت از غصه دق میکرد. اونم پسری که پدرش لحظه شماری میکنه تا پدرتو سر از گور در بیاره. خوب شد پدرت متوجه قضیه شما نشد. پدرت قطع رابطه ما با اونا رو لازم میدونست تا هم رعایت کردی. خب همین باعث خوشحالی شده بود.
گفت
من تنها چیزی که تو این دنیا رعایت میکنم همین قضیه بیماری پدره. هیچی به اندازه سلامتی پدرم برام اهمیت نداره. تا وقتی زنده ام و جون دارم امکان نداره که نه اصلا امکان نداره کاری بکنم یا حرفی بزنم که پدرم ناراحت بشه. الن، من پدرم از خودم بیشتر دوست دارم. علامتش هم اینه که هر شب دعا میکنم پدرم مرگ منو نبینه. ببین، ترجیح میدم خودم بدبخت بشم و غصه بخورم اما پدرم نه. همین خودش دلیلیه برای این که من اونو بیشتر از خودم دوست دارم.
گفتم
آفرین، چه حرفای خوبی میزنی. اینو باید توی عملم نشون بدی. وقتی حال پدرت خوب شد یادت نره که موقع ترس و نگرانی چه تصمیمی گرفته بودی. همونطور که قدم میزدیم رسیدیم به دری که به جاده باز میشد. خانم جوان من که دوباره سر حال آمده بود رفت بالای در، نشست روی دیوار و دستش را دراز کرد برای چیدن چند میوه گل سرخ از بالای شاخه‌های درختچه‌های گل سرخ وحشی که بر حاشیه جاده سایه انداخته بودند. میوه‌های شاخه‌های پایین‌تر را چیده بودند، اما میوه‌های شاخه‌های بالاتر را فقط پرنده‌ها می‌توانستند بچینند یا کسی که مثل کاترین بالای دیوار می‌رفت. وقتی کاترین خم شد تا میوه‌ها را بچیند، کلاهش افتاد پایین و چون در قفل بود، خواست از آن طرف دیوار برود پایین تا کلاهش را بردارد. گفتم مواظب باشد که زمین نخورد. بعد کاترین خیلی فرز و چابک از دیوار رفت پایین. اما دوباره بالا آمدنش از آن دیوار کار ساده‌ای نبود. سنگ‌های دیوار صاف و بدون درز بودند و بوته‌های گل سرخ و تمشک هم اونقدر محکم نبودند که کاترین برای بالا آمدن از دیوار بتواند از آنها استفاده کند. من ساده لوح متوجه موضوع نبودم تا اینکه صدای خنده کاترین را شنیدم که میگفت
هلن، باید داری کلید این در رو بیاری وگرنه مجبور میشم برم تا کلبه دربونو از اون طرف بیام تو. از این برج و بارو نمیتونم بیام بالا.
گفتم
همونجا که هستی بمون. دست کلیدم توی جیبمه. شاید با یکی از اینا بتونم در رو باز کنم. اگه نشد اون وقت میرم کلید میارم.
یکی یکی مشغول ور رفتم با کلیدها شدم. کاترین هم آن طرف دیوار برای خودش میرخصید و جست و خیز میکرد. همه کلیدها را امتحان کردم اما هیچ کدامشان به قفل در نمیخورد. بار دیگر به کاترین گفتم همونجا بماند تا من برگردم. راه افتادم بروم کلید بیاورم که ناگهان صدایی شنیدم که نزدیک و نزدیکتر میشد. ایستادم. صدای سوم اسب بود. کاترین هم از جست و خیز دست برداشت و ساکت شد. چند لحظه بعد اسب هم ایستاد. آهسته پرسیدم
کیه؟
کاترین با اضطراب زمزمه کرد
الن، کاش درو باز میکردی.
صدای بم اسب سوار به گوشم رسید که گفت
آه دوشیزه لینتون، از دیدارتون خوشبختم. عجله نکنید چون من باید مطلبی را از شما بپرسم.
کاترین گفت
من با شما حرف نمیزنم آقای هیتکلیف. پدرم میگه شما آدم بدجنسی هستین. هم از پدرم بدتون میاد هم از من. الینم همینو میگه.
بله، خود هیتکلیف بود. گفت:
موضوع فعلا این نیست. خب، از پسرم که بدم نمیاد. درباره اونه که میخوام چند کلمه حرف بزنم. بله، حق دارید قرمز بشید. مگه شما تا 2-3 ماه پیش به لینتون نامه نمی نوشتید؟ ادای عشق و عاشقی در می آوردید، بله؟ به خاطر کارتون مستحق شلاق خوردن هستید. هر دو نفرتون. به خصوص شما که هم بزرگترید و هم ظاهراً بی‌عاطفه تر. نامه های شما دست منه و اگه بخواید جلوی من در بیاید نامه ها رو می فرستم برای پدرتون. گویا این تفریح و سرگرمی دلتون رو زده و ولش کردید. آره؟ خب، با این کارتون لینتون رو به ورطه یأس انداختید. لینتون صادق بود. واقعا عاشق شما بود. به زندگیم قسم که لینتون داره به خاطر شما از دست میره. با بلحوثیتون دلشو شکستید. معنای واقعی کلمه دلشو شکستید. ایرتون 6 هفته تمام اونو مسخره میکرد و دست مینداخت. منم کلی تلاش میکردم و میخواستم از خواب و خیال خام بیدارش کنم. اما لینتون هر روز حالش بدتر میشد. الان حالش هیچ خوب نیست. باید میدونم تا تابستون زنده بمونه. اگه اینکه شما کاری کنید شفا پیدا کنه.
من از پشت در با صدای بلند گفتم:
چطور دلتون میاد برای این بچه معصوم اینطور دروغ ببافید؟ لطفاً برید. آخه چرا این دروغای شاخدار رو سر هم میکنید؟ دوشیزه کاتی، من الان با یه سنگ این قفل رو میشکنم. این مزخرفات رو باور نکن. خودت میتونی تشخیص بدی که کسی از عشق غریبه نمیمیره.
هیتکلیف بدجنس که با شنیدن صدای من غافلگیر شده بود، با دندانهایی به هم فشرده گفت:
نمیدونستم که اینجا استراق سمعم میکنن.
بعد با صدای بلند ادامه داد:
خانم دین، خانم محترم، من به تو علاقه دارم، اما از دو دوزه بازیت خوشم نمیاد. تو چطور دروغ به این بزرگی میگی؟ میگی من از این بچه معصوم بدم میاد؟ داستان و قصه سر هم میکنی تا بترسه و اصلا از کنار خونه ما رد نشه؟ کاترین لینتون، اصلا اسم شما دلم رو گرم میکنه. دوشیزه خانم قشنگ من، این هفته من خونه نیستم. برید خودتون ببینید من راست میگم یا نه. آره برید. اونجا موجود عزیزی زندگی میکنه. فقط یک لحظه تصور کنید پدرتون جای من بود و لینتون جای شما. اون وقت اگه پدرتون از لینتون میخواست یک نوک پا بیاد دیدن شما و اون نمیومد، بله اون وقت چه قضاوتی درباره محبوب بلحوثتون میکردید؟ حالا دارم به شما میگم که مبادا از روی ساده لوحی مرتکب همین اشتباه بشید. به جون خودم قسم میخورم که لینتون داره از دست میره و کسی هم جز شما نمیتونه نجاتش بده.
بالاخره قفل رو باز کردم و رفتم اون طرف در. هیتکلیف نگاه سردی به من انداخت و باز هم گفت:
قسم میخورم که لینتون داره میمیره. یأس و غصه و ناراحتی هم باعث میشه زودتر بمیره. نلی، اگه اجازه نمیدی دوشیزه خانم خودشون برن ببینن، تو خودت برو ببین. البته من 1 هفته دیگه همین موقع بر میگردم. بعید میدونم اربابت نظر دوشیزه خانم به دیدن پسر عمش بره.
دست کاتی را گرفتم و گفتم:
بیا بریم.
دستش را کشیدم چون دودل شده بود و با حال آشفته داشت به قیافه هیتکلیف نگاه میکرد که عبوس را گرفته بود و فریبکاریش را لو نمیداد. هیتکلیف اسبش را نزدیکتر راند، دولا شد و گفت:
دوشیزه کاترین، پیش شما اعتراف میکنم که دیگه زیاد دل و دماغ ندارم تا به لینتون برسم. ایرتون و جوزف هم از من بی دل و دماغ ترن. اعتراف میکنم که بدخلق شده و سر و کله زدن با اون کار آسونی نیست. غیر از عشق، محتاج محبت و دلداریم هست. 2 کلمه محبت آمیز شما بهترین دوای درد اونه. به توصیه های ظالمانه خانم دین توجه نکنید. بی خود شما رو میترسونه. مهربون و گشاده دل باشید. سعی کنید به دیدنش برید. شب و روز به فکر شماست.
نمیشه به اون فهموند که شما از اون متنفر نیستید، چون میگه شما نه نامه می نویسید نه به اون سر می زنید.
من در را بستم و سنگی پشت در گذاشتم تا در بسته بماند، چون قفل آن دیگر باز بود. چترم را باز کردم و گرفتم بالای سر کاترین. باران شروع شده بود و از میان شاخه های درخت هایی که باد تکانشان می داد داشت به زمین می چکید. جای معطلی نبود و می بایست زودتر به خانه برگردیم. به خاطر همین عجله‌ای که داشتیم سر راه ما نتوانستیم درباره هیتکلیف و حرفهایی که زده بود با هم صحبت کنیم. اما تشخیص می دادم که دل کاترین گرفته و بیش از پیش افسرده شده. قیافش آنقدر غمگین شده بود که اگر کسی او را می دید نمی شناخت. ظاهراً فکر می کرد کلمه به کلمه حرفهای هیتکلیف عین حقیقت است. وارد خانه که شدیم، ارباب برای استراحت به اتاق خودش رفته بود. کاترین سرکی کشید تا ببیند حال پدرش چطور است. پدرش خوابیده بود. کاترین از اتاق پدرش برگشت و از من خواست بروم توی کتابخانه پیشش بنشینم. چایمان را با هم خوردیم. بعد روی فرش دراز کشید و به من گفت حرف نزنم چون خسته بود. من کتابی برداشتم و وانمود کردم که دارم کتاب می‌خوانم. همین که خیال کرد من غرق مطالب کتاب شده‌ام، گریه خاموش خود را از سر گرفت. اجالتاً این کار جای تفریح همیشگیش را گرفته بود. صبر کردم تا کمی دلش خالی بشود. بعد شروع کردم به ایراد گرفتن و سرزنش کردن. مسخره کردن و دست انداختن همه حرفای آقای هیتکلیف درباره پسرش، طوری که یعنی مطمئنم کاترین با من هم عقیده است. اما افسوس که زیاد مهارت نداشتم و نمی توانستم تأثیر حرفهای هیتکلیف را خنسا کنم. واقعا همون تأثیری را بر کاترین گذاشته بود که می خواست. کاترین گفت: شاید حق با تو باشه الن، ولی من تا با خبر نشم دلم آروم نمی گیره. باید به لینتون بگم تقصیر من نبوده که نامه براش ننوشتم. باید به لینتون بفهمونم که من همون آدم سابقم. در برابر زود باوری و ساده لوحیش، مگر مخالفت و عصبانیت فایده‌ای هم داشت؟ آن شب به حال قهر از هم جدا شدیم، ولی روز بعد من عازم وادرینگ هایتس بودم کنار کرراس به دوشیز خانم لجبازم. طاقت دیدن غم و غصه‌اش را نداشتم. بله، طاقت دیدن قیافه افسرده و رنگ پریده و پلک‌های باد کرده‌اش را نداشتم. تسلیم شده بودم به این امید ضعیف که شاید لینتون خودش در روبروی ما باز کند و به کاترین اثبات بشود که قصه بافی‌های هیتکلیف بی اساس و غیر واقعی بوده.
فصل نهم. باران شب قبل هوا را مه‌آلود و تار کرده بود. یخ‌ریزه بود و نرم باران. در مسیر ما جویبارهای راه افتاده بودند که از بلندی‌ها سرازیر می‌شدند. پاهایم خیس خیس شده بودند. بدخلق و بی‌حوصله بودم. حالم طوری بود که این اوضاع و احوال نامساعد به نظرم نامساعدتر می‌آمد. از راه آشپزخانه وارد خانه سر مزرعه شدیم تا مطمئن بشوم که آقای هیتکلیف واقعا حضور ندارند، چون به حرفی که او زده بود اعتماد نمی‌کنم. فصل دهم. بعد از 3 هفته توانستم از اتاقم بیایم بیرون و دوری در خانه بزنم.
فصل 11.
خانم دین گفت: این چیزا زمستون گذشته اتفاق افتاد آقا. هنوز 1 سالم نشده. زمستون گذشته هیچ فکر نمی کردم که یک سال بعد در حضور غریبه‌ای بشینم و این وقایع رو براش تعریف کنم. اما معلوم نیست شما تا کی غریبه خواهید بود. جوون هستید و همیشه که اینجا توی لاک خودتون نمیمونید. به نظر من نمیشه کسی کاترین لینتون.
فصل دوازدهم.
چله تابستان که گذشت، ادگار با اکراه به تقاضای دو جوان جواب مثبت داد و من و کاترین سوار اسب شدیم تا پیش پسر عمه‌اش برویم. هوا گرفته بود و دم داشت. آفتاب نبود و آسمان چنان لکه لکه و عبوس می نمود که انگار می خواست ببارد. محل دیدار ما کنار سنگ راهنما بود، سر تقاطع. اما وقتی به آنجا رسیدیم، بچه چوپانی که او را جای قاصد فرستاده بودند به ما گفت:
ارباب لینتون درست این طرف هایتسه، خواهش کرده کمی بریم جلوتر.
گفتم: پس ارباب لینتون اولین شرط دایش رو فراموش کرده. قرار بود تو محدوده گرینج بمونیم، اما هنوز هیچی نشده داریم خارج میشیم. کاترین گفت:
خب، وقتی رفتیم پیش اون، سر اسبمونو بر میگردونیم. اون وقت گردشمون به طرف خونه خواهد بود.
اما وقتی رسیدیم پیش او که فوقش ربع مایل از در خانهش فاصله داشت، دیدیم که اسبی ندارد. به ناچار پیاده شدیم و گذاشتیم اسبهای من بچرند. لم داده بود روی چمن و منتظر ما بود. از جایش هم بلند نشد تا رسیدیم به چند قدمی. بعد هم که پا شد، انقدر بی حال قدم بر می داشت و رنگش طوری پریده بود که بلا فاصله گفتم:
آه جناب ایتکلیف، امروز حالتون برای گردش مساعد نیست. چقدر ناخوش به نظر می رسید.
کاترین با ناراحتی و تعجب وراندازش کرد. کلماتی که برای اظهار شادی می خواست ادا کند در دهانش ماندند. مضطرب شد. به جای آنکه با این دیدار دیرهنگام خوشحالیش را نشان بدهد، با نگرانی از حالش پرسید. گفت: آیا حالش بدتر از قبل شده؟ لینتون نفس زنان و لرزان گفت:
نه، بهتر شده، بهترم.
و دست کاترین را گرفت، طوری که انگار می ترسید زمین بخورد. در همین حال چشمهای آبی درشتش را خجولانه به کاترین دوخت. بر اثر گود افتادگی پای چشمهایش، آن حالت خماری قبلیش به دلمردگی و تکیدگی بدل شده بود. کاترین با تأکید گفت:
ولی حالت بدتر شده. بدتر از آخرین دفعه‌ای که تو رو دیده بودم. لاغرتر شدی.
لینتون زود حرف کاترین را برید و گفت:
خستم. تو این گرما نمیشه راه رفت. بیا کمی اینجا استراحت کنیم. تازه من صبح معمولا حالم زیاد خوب نیست. پدرم میگه خوب قد میکشم.
کاتی که اصلا باور نمیکرد نشست و لینتون کنارش لم داد. کاترین که سعی میکرد بشاش و بانشات باشد گفت:
این شبیه همون بهشتیه که تو میگفتی. یادت میاد که قرار گذاشته بودیم دو روز تو بهشت باشیم و ما بهشت رو دو جور توصیف میکردیم؟ خب؟ الان تو وضعیتی هستیم که شبیه بهشت توه. ما تا آسمون ابریه. ولی ابرو اونقدر نرم و چشم نوازن که از آفتابم قشنگترن. هفته بعد اگه تونستی با اسب میرین طرف گرینج پارک و بهشت منو امتحان میکنی.
لینتون ظاهرا یادش نمیآمد کاترین از چه چیزی حرف میزند. اصلا حرف زدن و ادامه دادن صحبت برایش خیلی مشکل بود. به حرفایی که کاترین میزد علاقه نشان نمیداد و نمی توانست در تفریح و نشاط کاترین شریک بشود. و این حالت انقدر واضح بود که کاترین نمی توانست دلخوری و ناراحتی خود را پنهان نگه دارد. و جنات و سکنات لینتون به کلی تغییر کرده بود. آن زود رنجی و حساسیتی که با کمی ناز و نوازش جایش را به مهر و علاقه می داد، حالا به سستی و بی‌علاقگی بدل شده بود. از آن کچخلقی کودکانه که با بیتابی و ناز کردن همراه بود، دیگر اثر چندانی باقی نمانده بود، بلکه بیشتر نوعی گرفتگی و به لاک خود فرو رفتن در او دیده می شد که مخصوص آدم‌های همیشه مریض است. یعنی حالتی داشت که از تسلا و دلداری خوشش نمی‌آمد و خوش اخلاقی و خوشحالی دیگران را اهانت و مزاحمت تلقی می‌کرد. کاترین هم مثل من متوجه شد که لینتون حضور ما را بیشتر مایه عذاب می‌داند تا مایه مسرت. به خاطر همین زود با وجدان راحت گفت که بهتر است برگردیم خانه. اما لینتون تا این حرف را شنید از آن سستی و رخوت خارج شد و به هیجان و اضطراب عجیبی افتاد. با ترس و وحشت نگاهی به هایتس انداخت و به کاترین التماس کرد که لااقل نیم ساعت دیگر هم بماند. کاتی گفت: ولی به نظر من برای تو راحت تر اینه که توی خونه باشی، نه اینکه اینجا بشینی. اینطور که پیداست امروز نمیتونم با قصه و آواز و گپ سر تو گرم کنم. تو این 6 ماه تو از من عاقل‌تر شدی. حالا دیگه به سرگرمی‌های من علاقه‌ای نداری، وگرنه اگه میتونستم سر تو گرم بکنم با کمال میل این کارو میکردم. لینتون گفت:
تو بمون و خودت هم استراحت کن. کاترین، فکر نکن حالم بده. نگو. این هوای گرفته و این گرما کلافم میکنه. قبل از اومدن تو هم خیلی اطراف پیاده روی کرده بودم. به دایی بگو که من حالم زیاد بد نیست. باشه؟
خانم جوان من متعجب از این حرف دروغ گفت:
به پدرم میگم که تو اینطور گفتی لینتون. من نمیتونم بگم که تو حالت خوبه.
لینتون که سعی میکرد نگاهش به نگاه متعجب کاترین نیفتد ادامه داد:
پنجشنبه بعد بازم بیا اینجا. از طرف من از پدرت تشکر کن که اجازه داد بیای. خیلی تشکر کن کاترین. در ضمن بله، اگه پدرم و دیدی و از تو درباره من چیزی پرسید، مبادا حرفی بزنی که خیال کنه من همش ساکت و گیج و منگ بودم. این قیافه غمگین و گرفته رو به خودت نگیر. پدرم عصبانی میشه.
کاترین به تصور اینکه پدر لینتون از دست خود او ممکن است عصبانی بشود گفت:
اصلا برام اهمیتی نداره که عصبانی بشه یا نشه.
لینتون به خود لرزید و گفت:
ولی برای من اهمیت داره. کاترین، کاری نکن که پدرم از دست من عصبانی بشه. اون خیلی سخت گیره.
من پرسیدم:
به شما سخت میگیره جناب هیتکلیف؟ آیا آسانگیری و محبت رو کنار گذاشته؟ آیا بیزاریش رو علنی کرده؟
لینتون نگاهم کرد اما جوابی نداد. کاترین 10 دقیقه دیگر هم کنار او نشست. لینتون خیلی بیحال سرش را پایین انداخته بود و هیچ نمی گفت و فقط ناله های خفه درد و خستگی از دهانش خارج می شد. کاترین برای سرگرم کردن خودش بلند شد، رفت همش چید و آورد پیش من که با هم بخوریم. به لینتون تعارف نکرد چون می دانست هر نوع حرف و صحبتی فقط او را کلافه تر و ناراحت تر می کند. بالاخره کاترین زیر گوشم گفت:
ارن، الان 30 دقیقه گذشته. دیگه دلیلی نداره بمونیم. لینتون خوابش برده و پدرم منتظر برگشتن ماست.
گفتم:
باشه، اما نباید اونو همینجا ول کنیم بریم. صبر کن تا بیدار بشه. صبور باش. تو خیلی شور و شوق داشتی که بیاییم، اما به همین زودی کل شور و شوق دود شد رفت هوا.
کاترین گفت:
اون برای چی میخواست منو ببینه؟ قبلا با تمام بداخلاقیاش بازم بهش علاقه داشتم. اون موقع بهتر بود تا حالا با این حالت عجیب و غریب. درست مثل اینه که مجبور شده وظیفه شاقی رو انجام بده. این دیدار یه جوری انجام وظیفه بود چون میترسه پدرش دعواش کنه. من که دیگه بعیده به خاطر رضایت آقای هیتکلیف بیام اینجا. و هر دلیلی هم لینتون رو به این کار شاق مجبور کرده باشه برام مهم نیست. البته خوشحالم که حالش بهتره. اما متاسفم که اینقدر نامطبوع و نامهربون شده.
گفتم: پس به نظر تو حالش بهتر شده؟ گفت:
آره، برای اینکه قبلن مدام آه و ناله میکرد و از حال و روز شکایت داشت. حالا اونجورام خوب نیست که انتظار داره من به پدرم بگم، ولی به هر حال بهتر از سابقه.
گفتم:
دوشیزه کاتی، در این مورد ما هم نظر نیستیم.
به نظر من حالش خیلی